با عرض سلام به مقصد همه خانم ها و آقایان، من سعی میکنم که در همین 20 دقیقه ای که فرصت دارم در دو مقوله سخنی گفته باشم. یکی در معرفی خود شاخه ای از علوم و معارف بشری که ازش تعبیر میشه به روانشناسی دین، چون در زمینه روانشناسی دین اولا به تعداد انگشت‌های یک دست به زبان فارسی کتابی نوشته یا ترجمه نشده و کتاب‌هایی هم که نوشته یا ترجمه شده هیچ کدامشون خود حوزه معرفتی روانشناسی دین رو معرفی دقیق و حتی نادقیق نکردند. به نظرم میرسه که بهترین کار در این نشست اینه که ما خود حوزه معرفتی روانشناسی دین رو حتی المقدور و در وقت اندکی که در اختیار هست معرفی کنیم. بعد از این کار اگر فرصتی بود سخنی خواهم گفت در باب کتاب وولف، عنوان یکی از بهترین کتاب‌هایی که در زبان انگلیسی در باب روانشناسی دین نوشته شده. در باب کتاب وولف هم من چند نکته نقدی و چند نکته ایضاحی خواهم داشت. اولا در باب روانشناسی دین اگر بخوام سخنی بگم باید عرض بکنم که روانشناسی دین ملتقای و محل التقاء دو سلسله دانش هاست. یک سلسله دانش هایی که ازش تعبیر میکنیم به دانش های روانشناختی و یک سلسله دانش هایی که ازش تعبیر میشه به دانش های دینپژوهانه. در هم منطقه در واقع همپوشان این دو دسته دانش ما میرسیم به روانشناسی دین. برای اینکه این سخن اجمالی روشن تر بشه به این صورت میشود مطلب رو تقریر و باز کرد که مجموعه همه دانش هایی که به نحوی از آنها درباره دین سخن میگن، دین به وجه عام خودش و بعد دین های خاص، همه این دانش ها رو که از مجموعش تعبیر میکنیم به دانش های دینی یا دین پژوهانه، این مجموعه به دو دسته بزرگ قابل تقسیم. یک دسته دین پژوهی هایی هستند که با حقانیت و صدق و سوی دیگری با بطلان و کذب ادیان و مذاهب هیچ کاری ندارند. بحثشون مطلقا ناظر نیست که دین حق است یا باطل است، مدعیات دینی صادقند یا کاذبند، نه با صدق و کذب و حقانیت و بطلان دین به معنای عام مشکلی دارند و نه با صدق و کذب و حقانیت و بطلان دین خاصی کاری دارند. دین را به عنوان یک پدیده نظر میگیرند و مطلقا از حق و باطل دم نمیزنند. یک سلسله دانش های دین پژوهانند. یک سلسله دانش های دین پژوهانه دقیقا مقصدشون بحث و حتی المقدور تعیین صدق و کذب و حقانیت و بطلان دین به معنای عام یا دین خاص است. دین در قسمت اول لااقل پنج دانش بزرگ الان بازشناسی شدن در دین پژوهی، یعنی دانش هایی که به دین میپردازن ولی مطلقا کاری به صدق و کذب و حق و باطل ندارن. یکی روانشناسی دین، یکی جامعه شناسی دین، یکی دین شناسی مقایسه‌ای یا به تعبیر رایج‌تر در زبان فارسی تطبیقی، که به نظر من تعبیر تطبیقی درست نیست، دین شناسی مقایسه‌ای، یکی تاریخ ادیان و یکی هم پدیدارشناسی دین. این پنج شاخه مطلقا کاری به صدق و کذب ندارن. البته این پنج شاخه همونطور که اشاره کردم مهمترین شاخه های دین پژوهی هستن که با صدق و کذب کاری ندارن. یعنی شما در روانشناسی دین اصلا بحثتون نیست که دین حق میگوید یا باطل. به همین ترتیب در جامعه شناسی دین، به همین ترتیب در جامعه شناسی مقایسه ای و باز به همین ترتیب در تاریخ ادیان و در پدیدارشناسی دین، هر کدام از این پنج شاخه خودشون زیر مجموعه هایی هم دارن که مجموع اون زیر مجموعه ها را اگر بخوایم به حساب بیاریم تا الان نزدیک به 45 شاخه ما در این قسمت اول داریم. دو تا علم دیگه هم وجود دارن که دین پژوهی هستن ولی با صدق و کذب کار دارن، یکی فلسفه دینه و یکم الهیات. فلسفه دین به صدق و کذب و حقانیت بطلان دین به معنای عامش میپردازه و الهیات با صدق و کذب و حقانیت بطلان مدعیات یک دین خاص رو کار داره. از این لحاظ هست که ما فلسفه دین با صفت دین خاص یا با مضاف الیه دین خاص نداریم، اما الهیات حتما باید یا صفت یا مضاف الیه دین خاص داشته باشه. الهیات اسلامی یا الهیات اسلام، الهیات مسیحی یا الهیات مسیحیت، الهیات بودایی یا الهیات بودا. اما فلسفه دین بچه عام داره به دلیل اینکه به دین خاص نمیپردازه، به طور کلی درباره دین و صفت و کذب دین سخن. خب روانشناسی دین با این تعریفی که عرض کردم میشه یکی از دانش‌های دین پژوهانه که به قسمت اول مربوط میشن، یعنی به اون پنج علم اول و نه این دو علمی که در آخر عرض کردم. خب از این منظر وقتی نگاه بکنیم میبینیم روانشناسی دین شاخه ای از شاخه‌های دین پژوهی، اما از منظر دیگری وقتی نگاه بکنیم میبینیم روانشناسی دین رو باید شاخه ای از شاخه‌های روانشناسی به حساب آورد. و اون وقتیه که ما توجه به این داشته باشیم که روانشناسی دانشی است که به روش تجربی اولا و نه روش‌های غیر تجربی مثل روش‌های فلسفی عقلی یا روش‌های شهودی عرفانی، با روش تجربی می‌پردازد به روان آدمی. اما از اونجایی که روان آدمی ساحت‌های درونی فراوانی داره و یکی از ساحت‌های درونی روان آدمی هم ساحتی است که در روان موافقان و مخالفان دین پدید میاد، چه مؤمنان و ملتزمان به دین و چه کسانی که بی تفاوتن نسبت به دین و چه کسانی که سر ناسازگاری با دین دارن، اینا هم در ذهن و ضمیرشون و در روانشون چیزهایی میگذره. یعنی چه شما التزام نظری و عملی به دین داشته باشید و چه التزام نظری و عملی به ضدیت با دین داشته باشید و چه اصلا بی تفاوت باشید نسبت به دین، به هر حال در درون شما یک سلسله باورهای خاصی انعقاد پیدا میکنه، یک سلسله احساسات و عواطف و هیجانات خاصی، یک سلسله نیازها و خواسته های خاصی تحقق پیدا میکنه. خب وقتی که روانشناسی به هر ساحتی از ساحات ما سر و کار داره، خب طبعا یک ساحت از روانشناسی هم اون ساحتی از روانشناسی است که میپردازد به باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و نیازها و خواسته های کسانی که به وجه مثبت یا به وجه منفی یا به وجه بی‌طرفانه و خونسا با دین سر و کار دارن. روانشناسی دین در این صورت شاخه‌ای میشه از روانشناسی مثل روانشناسی ادراک یا روانشناسی روش یا روانشناسی شخصیت و یا روانشناسی هنر و یا هر شاخه دیگری از روانشناسی. شاخه‌های مختلف روانشناسی اونایشون که الان دپارتمان‌های در عرض میکنم که دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها دارن، این شاخه‌ها نزدیک به 62 شاخه روانشناسی هم، یکی از این 62 شاخه که البته شاخه کم اهمیتی هم نیست و مخصوصا از بعد از جنگ جهانی دوم بسیار اهمیت هم پیدا کرده، روانشناسی دینی. بنابراین اگر دقت بفرمایید ما از یک جا از دین رسیدیم به روانشناسی دین و یک جا هم از روانشناسی رسیدیم به روانشناسی دین. خب این نکته اول. نکته دوم اینه که روانشناسی دین را با روانشناسی دینی خلط نباید کرد. روانشناسی دینی کاملا متفاوته با روانشناسی دین. روانشناسی دینی یک شاخه از علوم دینیه که در این شاخه گفته می شود که دین درباره روان آدمی چه گفته. همطور که دین درباره عالم ماوراء طبیعت سخن گفته، درباره عالم طبیعت هم سخن گفته، همونطور که در باب آینده یعنی زندگی پس از مرگ سخن گفته، درباره گذشته یعنی زندگی پیش از مرگ هم سخن گفته، در باب زندگی این جهانی هم سخن گفته. به همین ترتیب دین درباره مجردات و اون اموری که مافوق ماده و مادیات و جسم و جسمانیت جسمانیت هم سخن گفته، خب درباره ماده و مادیات و جسم و جسمانیت هم سخن گفته، درباره تاریخ سخن گفته، درباره اجتماع سخن گفته، درباره فرد انسانی هم سخن گفته، درباره همه چیز دین کمابی سخن گفته. البته ادیان از این جهت با هم تفاوتی دارن، اما به هر حال همشون کم یا بیش و با اختلاف مراتب درباره همه چیز جهان سخن گفته. خب یکی از چیزایی که دین دربارش میتونه سخن بگه، درباره روان آدمی سخن بگه. هر دینی، چه ادیان شرقی که در این جهت بسیار قوی ترن، مثل آیین هندو یا آیین بودا یا آیین داو یا عرض میکنم آیین شینتو یا آیین جین، و چه ادیان غربی یعنی ادیان به تعبیر ما ابراهیمی، ادیان موسوی یعنی اسلام و مسیحیت و یهودیت، همه اینها درباره روان آدمی سخن گفتن. اصلا کاری هم فعلا نداریم به اینکه این سخنی که گفتم قابل دفاعی یا قابل دفاع نیست، یا این سخن رو امروز ما میپذیریم یا نمیپذیریم، اصلا کار به اینم نداریم، ولی به هر حال در باب روان آدمی سخن گفتن، فراوان هم سخن گفتن. مثلا دین ممکنه درباره توانایی های روان آدمی سخنانی بگه، درباره ناتوانی های روان آدمی هم سخنانی بگه، توانایی هایی که روان آدمی یا ناتوانی هایی که روان آدمی در ناحیه علم داره یا در ناحیه قدرت داره یا در ناحیه اراده داره یا در ناحیه احساسات و عواطف و هیجانات داره، توانایی هایی و ناتوانی هایی که ما در ناحیه باورها داریم، ارتباط ساحت های مختلف روان آدمی با یکدیگر، عقل چه تأثیری بر عواطف میذاره، عواطف چه تأثیری بر عقل میذارن، این دوتا چه تأثیری بر اراده دارن، اراده چه تأثیری بر عقل و عواطف داره، و قصد علا حاضا الا ماشاءالله میشه مسائلی درباره روان آدمی از منظر ادیان طرح کرد. مثلا گفت که اسلام نظرش درباره روان آدمی اینه، یا مسیحیت اینه، یا آیین بودا اینه. این میشه روانشناسی دینی، یعنی روانشناسی که در اون روانشناسی به جای اینکه سراغ روانشناسان تجربی بریم و به جای اینکه سراغ روانشناسان عرفانی شهودی بریم و به جای اینکه به سراغ روانشناسان تاریخی بریم و به جای اینکه به سراغ روانشناسان فلسفی یعنی فیلسوفان ذهن، اونی که در فلسفی و مایند کار میکنن بریم، اومده سراغ خود دین و مذهب. ببینیم دین و مذهب درباره روان آدمی چی میگه، میتونیم آنچه را که دین و مذهب درباره روان آدمی میگه مقایسه کنیم با آنچه که عرفان میگه، با آنچه که علوم تجربی روانشناختی میگن، با آنچه که علوم فلسفی روانشناختی میگن. ولی به هر حال این مقایسه رو انجام بدیم یا ندیم، خود این که دین هم درباره روان آدمی چه سخنانی گفته است نفیان و اثباتن، این میشه روانشناسی دینی. این شاخه از روانشناسی دینی هم که از اسمش معلومه اصلا یک علم تجربی نیست و بنابراین اصلا با محل بحث ما هیچ ربطی نداره. محل بحث ما در واقع روانشناسی دینه که یکی از شاخه های روانشناسی، که روانشناسی خودش یک علم تجربیه، اگرچه علم تجربی طبیعی نیست، علم تجربی انسانی. بنابراین ما با روانشناسی دینی مطلقا کاری نداریم در این بحث، این کتاب هم کاری نداره، بلکه درباره روانشناسی دین حرف میزنیم. روانشناسی دین نه یعنی آنچه که دین درباره روان آدمی میگه، بلکه آنچه که روانشناسان درباره دین میگن، و اینا دو تا دنیای بسیار دور از همه. روانشناسی دینی با تعریفی که من کردم سخنانی بود که دین درباره روان آدمی میگفت، اما روانشناسی دین که الان خواهم گفت سخنانی است که روانشناسی درباره دین میگوید، نه دین درباره روان آدمی. خب حالا که روانشناسی دینی بیرون رفت از محل بحث ما، حالا ببینیم روانشناسی دین چه میکنه، روانشناسی دین به چه مباحثی میپردازه. نه در این کتاب دیوید وولف و نه در کتابهای دیگری که در روانشناسی دین نوشته میشه، من تا الان کتابی ندیدم که دقیقاً جغرافیای روانشناسی دین رو طرح کرده باشه. هر خود کتابی به یک سلسله از مباحث روانشناسی دین میپردازه و از دیدگاه‌های مختلف با رویکردهای مختلف بحث میکنه، ولی این که اساساً روانشناسی دین جغرافیا چیه، از بالا با به تعبیر انگلیسیان با از چشم پرنده وقتی نگاه میکنیم به روانشناسی دین، این زیر چه چیزی وجود داره رو من ندیدم. اما با توجه به مجموعه برای هر حال مطالعاتی که داشتم، به نظرم میاد که استقراء تام و تمامی میتوان کرد و گفت که مجموع همه آنچه که روانشناسان دین بهش پرداختن پنج شاخه مختلفه و این کتاب دیوید ولف البته به همه پنج شاخه به یکسان نپرداخته و به بعضی از این شاخه ها بیشتر از شاخه های دیگه پرداخته که اتفاقا در بحثی که راجع به خود کتاب خواهم داشت به این نکته باز برمیگردم. پنج دست مباحث هستن که وقتی شما درباره اون مباحث سخن بگید وارد روانشناسی دین. مباحث دستی اول مباحثی هستند که عوامل روانی مؤثر در پیدایش دین تاریخی محل بحث در اینجا. یعنی چه؟ هر دین تاریخی با یک بنیانگذار شروع میشه. بالاخره این بنیانگذار چه عیسی، چه موسی، چه بودا و چه هر کس دیگری، تجربه ای که ما بعد ازش تعبیر میکنیم به تجربه دینی پیدا میکنه، به این تجربه دینی خودش بها میده، بی‌اعتنایی نمیکنه و بعد این تجربه دینی خودش رو با مخاطبان خودش در میان میگذاره. این سه تا دین تاریخی رو پدید میاره. اگر کسی تجربه دینی به معنای وسیع این کلمه پیدا کرد و به این تجربه دینی هم بی‌اعتنا نبود، چون ممکنه من و شما به خوابی ببینیم شب و به خواب اون بی‌اعتنایی بکنیم. کسانی هم به تجربه های دینیشون درست مثل بی‌اعتنایی که من و شما ممکنه به خواب خودمون بکنیم، به رؤیا یا کابوس خودمون بی‌اعتنایی بکنیم، بی‌اعتنایی بکنن. نه، بی‌اعتنا هم نباشه و بنابراین این تجربه دینی براش یک امر مهم تلقی بشه و بعد این تجربه دینی رو به صورت‌های مختلفی با مخاطبان خودش در نظر در میان بگذاره. به محض اینکه این فرایند سه مرحله ای انجام بگیره، ما یه دین تاریخی باش سر و کار پیدا می‌کنیم. الان ما با یک دین تاریخی سر و کار داریم. اول بحثی که در روانشناسی دین هست اینه که عوامل روانی مؤثر در این تجربه دینی که این بنیانگذار دین و مذهب داشته. چرا این بنیانگذار دین و مذهب این تجربه دینی رو داشته با اینکه غالب ما آدمیان در طول تاریخ از این تجربه ها بی‌بهره ایم؟ بررسی عوامل روانی مؤثر در وقوع یا کیفیت وقوع یا نوع وقوع تجربه دینی، این اولی بحث روانشناسی دین. البته در این بحث اول مثل چهار بحث دیگریم که بعدا خواهم گفت، در همه این پنج بحث هم دیدگاه‌های مثبت وجود داره هم دیدگاه‌های منفی. ممکنه کسی در همین بحث اول بگه اصلا علت تجربه دینی پارانویاست، درسته، بیماری روان، یا تجربه دینی علتش سره، بیماری سر، اطلاع به بیماری سر تجربه دینی در کسانی پدید میاره، از اینجا گرفته تا دیدگاه‌های بسیار مثبت. من فعلا اصلا در باب بچه خوشبینانه و مثبت یا بچه بدبینانه و منفیه اینا اصلا سخن نمیگم. ما همه دیدگاه ها در این باب وجود داره، از این سر طیف گرفته تا اون سر طیف. ولی به هر حال این که چه عوامل روانی دست به دست هم میدن که کسی عیسی میشه، کسی محمد میشه، کسی بودا میشه، ولی کسی هم میشه بنده و شما که این تجربه رو نداره. در باب این عوامل روانی هم بحث‌های فراوانی صورت گرفته که من حالا تقسیم بندی‌هاشو اینجا در یادداشت خودم دارم ولی فرصت هم نیست که تقسیم بندی فرعی‌تر رو بگم. این عوامل روانی هم که عرض کردم دین تاریخی رو ایجاد می‌کنه. دسته دوم مسائل مربوط به روانشناسی دین عوامل روانی اقبال به دینه. خب حالا بنیانگذار دین به علت دست به دست هم دادن یک سلسله اموری تجربه دینی پیدا کرد و این تجربه دینی رو مهم گرفت و این تجربه دینی مهم گرفته رو با مخاطبان خودش در میان نهاد. چرا مخاطبان از این به بعد بها میدن به سخن این شخص و پیروان پیدا میکنه در عرض جغرافیا و در طول تاریخ؟ بالاخره پیرو پیدا کردن یک دین چه در عرض جغرافیا و چه در طول تاریخ، اینم یه علل و عوامل روانی مسلمن داره. میتونه علل و عوامل غیر روانی هم داشته باشه، کما اینکه علل و عوامل اجتماعی، چه علل و عوامل اقتصادی اجتماعی، چه علل و عوامل سیاسی اقتصادی و چه سایر علل و عوامل اجتماعی هم مؤثرن. اما اونی که روانشناسی دین بهش میپردازه علل و عوامل روانی اقبال به دینه. بالاخره هر کسی که بازی رو ابداع کرد که همه به این بازی مشغول نمیشن، هر کسی سفره‌ای پهن کرد که همه سر سفره‌اش نمیشینن، حتما این سفره‌ای که به دست بنیانگذار دین پهن شده، یه علل و عوامل روانی دست به دست هم دادن که کسانی التزام ورزیدن و بعضی التزامشون به مرحله شیفتگی رسیده و بعضی شیفتگیشون به مرحله نوعی فداکاری‌های عظیم در طول تاریخ رسید. چه علل و عواملی باید دست به دست هم بدن که کسی پیرو به یک دین بشه یا پیرو به دین بشه؟ با همین جمله پیرو به یک دین بشه یا پیرو به دین بشه، می‌خواستم اشاره به این بکنم که این مباحث دسته دوم در درون خودشون به دو دسته فرعی قابل تفسیرن. یکی علل و عوامل روانی مؤثر در اقبال به دین به طور کلی، یکی علل و عوامل روانی مؤثر در اقبال به یک دین خاص. یک وقت بحث بر سر اینه که چرا از 6 میلیارد انسان روی زمین نزدیک به 5 میلیارد و مثلا 900 میلیونشون متدینن، یک بحثه. یک وقت بحث بر سر اینه که چرا در میان این 5 میلیون و 5 میلیارد و مثلا 950 میلیون، چرا این تعدادشون مسیحی‌اند نه مسلمان، و اون تعدادشون مسلمان‌اند نه بودایی، و اون تعدادشون بودایی‌اند و نه یهودی؟ اینجا هم علل و عوامل روانی میتونه مؤثر باشه، کما اینکه دوستان بهتر از بنده میدونن که سنخ شناسی روان شناختی صورت گرفته که من در جای دیگه گفتم که گفتن سنخ‌های آدمیان 9 دسته است، و این که میبینی کسانی اگر آگاهانه دین بودا رو انتخاب کرده باشن، دین بودا رو انتخاب کردن نه دیانه دیگه رو، به خاطر اون سنخ روانی خاصشونه، و اگر کسانی آگاهانه اسلام انتخاب کرده باشن به خاطر سنخ روانی خاصشونه. گفته شده است که مثلا کسانی که سنخ روانی وریور دارن، این سنخ روانی جنگجو دارن، اینا چه بدانن چه ندانن مسلمان خواهند شد. اگر بودایی هم باشن تفسیر مسلمانانه از بودایی گری به دست میدن، کما اینکه کسانی که سنخ روانی درونگرایانه و تعالی طلبانه دارن بودایی هم مسلمان هم بشن تفسیرشون از اسلام بودایانه خواهد بود. بقیه سلاح هست حالا به این اشکال ندارم. به هر حال این هم که سر اقبال مردم به دین خاصی یا به دین به طور کلی، این هم به مبحث دومه. این هم نکته دوم. مبحث سوم عوامل روانی مؤثر در کیفیت دینداریه. نویسنده این کتاب ولف تعبیر دینداری رو به جهتی نمیپسنده و از تعبیر پارسایی رو ترجیح میده. منم توجه به اون نکته دارم، ولی حالا فعلا چون تعبیر دینداری در میان ما رایج‌تره، مسامحتاً همون تعبیر دینداری رو کار میبرم. ببینید همه کسانی هم که مسلمان میشن نوع مسلمانیشون مثل هم نیست. الان 1.5 میلیارد انسان تقریبا همشون میگن ما مسلمانیم، اما شما در نظر بگیرید مسلمانی یک عارف مثل شمس تبریزی رو یا مولانا رو با مسلمانی طالبان و بن لادن و مسلمانی عرض میکنم که یک فقیهی که در قم نشسته و مسلمانی یک عرض میکنم که متفکری که داره از منظر درد و رنج به مسلمان نگاه میکنه، اینا هم همشون میگن ما مسلمانیم به ظاهر، ولی نحوه دینداریشون فرق میکنه. به تعبیر دیگری، به تعبیری که خانم کاهو به کار برده روانشناس دین معروف، میگه دین واقعا مثل یک آبیه، این ولی این آب بسته به این که در ظرفی با چه شکل هندسی و با چه رنگی ریخته بشه به صورت‌های مختلف جلوه میکنه. ما نباید فکر بکنیم که همه کسانی که شهادتین رو میگن و مسلمان میشن، اینا به محضی که مسلمان شدن به دلیل که قرآنشون واحده و مثلا حدیث نبویشون هم واحده، اینا دقیقا بعد از این مثل هم زندگی میکنن. الا ماشاءالله تفاوت وجود داره. به تعبیر دیگه برشون میگن چرا با این که پیروان هر دین و مذهبی نظرن معتقدن ما کل دین و مذهبمون رو قبول داریم، اما در مقام عمل هر کسی یه بخشی از دین براش آگراندیسمان میشه، یه بخشهایی مورد غفلت یا تغافلش واقع میشه؟ چرا اینجوریه؟ یعنی چرا کسانی به قرآن نگاه میکنن آیات جهادش خیلی براشون بزرگ میشه، آیات تشکیل حکومتشون براشون بزرگ میشه، یکی هم به قرآن نگاه میکنه و آیات وجودی و اگزیستانشیل قرآن براش مهم میشه؟ توجه میکنید تا میگیم قرآن میگه بله قرآن همون کتابی است که گفته است که لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتين، اینا این براش بزرگ شده. خب میتونستم بگه که جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، چرا این براش آگراندیسمان میشه؟ هر کسی چونه، هیچ کسی نمیتونه به قرآن رجوع بکنه الا اینکه یه بخشی از قرآن براش بزرگ میشه و یه بخشی براش مورد غفلت یا تغافل واقع میشه. گاهی هم تغافل واقعا من میبرزه. چرا؟ چرا 10 آدم سر در این کتاب فرو میکنن اما یا تروریست ازش میاد بیرون، یه عارف ازش میاد بیرون، یه فقیه ظاهربین ازش میاد بیرون، یه آدم سوسیالیست مشرب ازش میاد بیرون، یه آدمی که فقط به فکر انسان‌هاست و درد و رنج انسان‌ها، اونم از همین کتاب میاد بیرون؟ چه عاملی؟ مگه کتاب‌ها برای هر کسی یه جوری نوشته شدن؟ یه کتاب واحده، یه مجموعه در واقع ایمانی و یک مجموعه سنت متراکم به تعبیر کنتویل اسمیت. اما چرا این ایمان واحد و سنت متراکم واحد افراد مختلفی درش ظهور میکنن؟ پس علل روانی وجود داره در کیفیت دینداری یک شخص. هم همه مسلمان ها مثل هم دینداری نمی کنن، کمون که همه بودایان هم مثل هم دینداری نمی کنن. علل و عوامل مؤثر در اینجا بحثای فرعی وجود داره که بحثای خیلی مهمه. چرا کسانی در دین به دنبال اصلاح خودشون میگردن و کسانی در همین دین به دنبال اصلاح جامعه میگردن و کسانی در این دین به دنبال مطلوبهای اخلاقی میگردن، کسانی به دنبال مطلوبهای روانی میگردن؟ یکی میگه من آرامش میخوام، یکی میگه من صداقت میخوام، یکی مطلوب اخلاقی براش مهمتره، یکی مطلوب روانی براش مهمتره. مجموعه علل و عواملی که در کیفیت دینداری، در چند و چون دینداری هم مؤثرن، اینم بحث سوم از مباحث روانشناسی دین. یه بحث چهارم وجود داره و اون بحث چهارم اینه: آثار دینداری در روان آدمی. این غیر از بحث قبلی. اگه دقت بکنید تو فقره 1 و 2 و 3 روان تأثیرش بر دین بود، اینجا عکسه. آثار دینداری در روان آدمی. آدم متدین به آدم غیر متدین، به آدم بی تفاوت و اگنوستیک نسبت به دین، آیا در درونشون فرق با هم نمی کنن؟ آیا دینداری آثار روانی در افراد میگذاره یا نمیذاره؟ شکی نداره که دینداری آثار روانی هم مثبت میذاره هم منفی. کسانی گفتن بله دینداری آثار روانی داره در آدمیان، آدمیان رو متعصب بار میاره، اهل جزم و جمود بار میاره، اهل پیش‌داوری بار میاره، اهل بی‌مدارایی بار میاره، اهل خودشیفتگی بار میاره. بله آثار دینه. خب این آثار معرفت دین داره. کدام عرض میکنم کسی که بتونه منکر این بشه که بسیار از دینداران به جهت این که دین دارند متعصبند، به جهت این که دین دارند اهل جزم و جمودند، به جهت این که دین دارند پیشداوری دارند، به جهت این که دین دارند عرض میکنم خودشیفتند، به جهت این که دین دارند بیمدارند؟ اینا آثار روانی دینداریه. از اون طرف آثار روانی مثبتی هم برای دینداری گفتن کسانی که دین دارند آرامشی دارند که بیدینان ندارند. من فعلا در مقام نفی و اثبات نیستم، دارم گزارش میکنم کار روانشناسان. گفتن آرامش که در دینداران هست در بیدینان نیست، اثر روانی دین در اونها. و گفتن امیدواری که در دینداران هست یا خوشبینی که در دینداران هست، البته امیدواری غیر از خوشبینیه، ولی بالاخره دو تا پدیده ای هم که گفتن امیدواری که در دینداران هست در بیدینان نیست، خوشبینی که در دینداران هست در بیدینان نیست. این آثار روانی مثبتی گفتن. کسانی گفتن رضایت باطنی که دیندار از زندگی از خودش پیدا میکنه این در غیر دینداران نیست. و کسانی گفتن اپریشیشن، قدردانی از هستی، قدر هستی رو دانستنی که در دینداران وجود داره در بیدینان وجود نداره. اما از اون طرف هم کسانی آثار روانی منفی تری هم باز گفتن که حالا دیگه من نمیخوام وارد بحث دیگه بشم. خب اینم یک سلسله در واقع آثار روانی دین. اینم مبحث چهار. اما یک مبحث پنجم وجود داره و اون مبحث پنجم رو اول با این سوال طرح بکنیم که هر چیزی یه سنجی باید داشته باشه، یک کرایتریون، یه معیاری باید داشته باشیم برای سنجشش. شما وقتی میخواید آلودگی هوای تهران رو بسنجید یه سنجه میخواید دیگه. همین که نمیشه بشینیم هر کسی حدس بزنه که امروز هوای تهران آلوده‌تر از دیروزه یا کمتر آلوده از نسبت به دیروز. دمای هوا رو بخوایم بسنجیم همینطور. درسته. به تعبیری که فیلسوفان علم به کار میبرن، ما برای تشخیص مصادیق یک مفهوم فقط ایضاح مفهومی اون مفهوم کافی نیست. ما علاوه بر ایضاح مفهومی یک مفهوم نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم به یه چیزی به نام کرایتریون، به نام سنجه، یه معیار برای تشخیص مصادیق. اینات میفرمایید. مثلا فرض کنید که من به صرف این که بگم مایع تعریفش چیزیست که شکل و حجم ظرف خودش رو میگیره، این کفایت نمیکنه برای اینکه بشه تشخیص داد. یه معیارهایی هم لازمه که این شکل گیری یعنی چی، این حجم گیری یعنی چی. خب هر چیزی در واقع همینطوره، جز در یه موارد استثنایی که ما با یه امر بسیار بسیطی سر و کار داریم. که اونقدر بسیطه که وقتی مفهومش برامون واضح شد مصادیقش هم میتونیم بلاخره تشخیص بدیم. در بقیه موارد بین ایضاح مفهوم و تشخیص مصداق یه سومی هم باید وسط وجود داشته باشه به نام معیار. خب حالا بحث بر سر اینه که ما از کجا بفهمیم که این آقا یا خانمی که جلوی من نشستن دیندارن یا بیدین؟ آدم از کجا میتونه بفهمه سنجه دینداری چیه؟ اگر کسانی که زیر این سقف نشستن در باب اینکه دین دارن یا بیدینن بین خودشون اختلاف افتاد، یا یه ناظری در باب دیندار بودن یا بیدین بودن افرادی که اینجا نشستن اختلاف در واقع شک کرد، چه ترازویی و چه میزانی و چه محک و معیاری وجود داره برای تمیز دینداران از بیدینان؟ درسته؟ ممکنه شما بگید که ببینید که آیا اینها چقدر مبالی به آداب دینی هن، مبالات دارن به آداب دینی، مثلا نمازشون ببینید که به جا آوردن اومدن اینجا یا نه، ببینید ماه رمضان که میشه روزه میگیرن یا نه، درسته؟ ببینید مستطیع اگر شدن حجشون رو رفتن یا نرفتن و امثال و زالک دیگه. این معیارهایی، این معیارها معیارهایی است که گویا دینداری رو سنجش روی رفتار بیرونی میدونه، درسته؟ کسانی رو میگن، کسان هم چیزهای دیگری میگن، اما یک جواب هم اینه که برای دینداری فقط سنجه های روانشناختی وجود داره و این میشه بحث پنجم روانشناسی دین، سنجه های روانشناختی میزان دینداری افراد مختلف که چقدر افراد دین دارند. توجه میکنید از کجا بفهمیم کسی دین داره؟ اگه یک کسی تمام آداب و مناسک و شعائر دین رو انجام میده ولی همیشه مضطربه، آیا این دیندار یا دیندار نیست؟ ممکنه کسی بگه که چون مناسک و شعائر دینیشو انجام میده حتما دین داره ولو از آرامش هیچ بهره ای نبرده. یه کسی هم میگه نه، اتفاقا سنجه دینداری میزان آرامشی است که ما داریم، بنابراین به میزان آرامش، به میزان شادی درونی، به میزان امیدواری درونی، به میزان رضایت باطنی که داریم، به میزان احساس معنایی که در زندگیمون میکنیم، به میزانی که احساس میکنیم زندگی به زیستنش میارزه دین داریم. یعنی سنجه های درونی در واقع دیگه مهم. خب حالا در باب سنجه های دینی سه تا دیدگاه بزرگ وجود داره که یک دیدگاهش دیدگاهی که در روانشناسی محل بحث قرار میگیره. بعضی گفتن سنجه های دینی در واقع به یک سلسله باورها بستگی داره، بعضی گفتن به یک سلسله رفتارهای بیرونی، و بعضی گفتن به یک سلسله احساسات، عواطف و هیجانات و نیازها و خواسته های درونی. این شاخه سوم شاخه است که در روانشناسی بی محل بحثه، در واقع سنجه های روانشناختی دین. هر بحثی شما در روانشناسی دین ببینید به یکی از این پنج تا برمیگرده. یکی عوامل روانی مؤثر در پیدایش یک دین تاریخی، یکی عوامل روانی مؤثر در اقبال به یک دین، یکی عوامل روانی مؤثر در کیفیت دینداری افراد، دینداریشون چه شکلی صورتی با خودش میگیره. سومه، یه نکته چهارم وجود داره و اون نکته اینه که عوامل مؤثر دین در روان آدمی، دین با روان آدمی چه میکنه، روان آدمی به چه سوهایی میبره و چه سوهایی باز میگیره، و یک کمی که چه سنجه های روانشناختی وجود داره که ما با اون ترازوهای روانی به سنجی میزان متدین بودن افراد. در این کتاب وولف به همه این مباحث به یکسان پرداخته نشد و تا اونجایی که من دقت کردم سویه های اول، دوم و چهارم بیشتر محل بحث، سویه های دوم و پنجم کمتر محل بحث واقع شده، نه اینکه بگم اصلا محل بحث واقع نشده. همه کتاب هایی که در روانشناسی دین هست از این جهت با هم در واقع این نوع مقایسه رو میشه باشون کرد که به کدومی که این سویه ها بیشتر میپردازن، به کدومی که این سویه ها کمتر میپردازن. خب من در این چند دقیقه هم که البته چند دقیقه هم برام باقی نمونده، ولی با این همه در این دو سه دقیقه که دارم راجع به کتاب وولف هم من خواستم نکاتی عرض بکنم. کتاب وولف به نظر من سه تا مزیت بزرگ داره نسبت به نه فقط کتاب های اندکی که به زبان فارسی وجود داره، اونا که اصلا تقریبا هیچ کدوم قابل قیاس نیست، کتاب وولف نسبت به کتاب هایی که در خود محافل انگلیسی زبان، چون من فقط از انگلیسی با خبرم، در محافل انگلیسی زبان در روانشناسی دین نوشته شده. سه تا امتیاز به نظر من، یک امتیاز اینه که جامعیتش بیش از کتاب های دیگری است که من در این زمینه دیدم. کتاب هایی هستن حتی حجمشون هم بیشتر از کتاب وولف ها، ولی به اندازه وولف جامع مباحث نیستن. یک بحث یا دو بحث رو تطویل دادن اما بقیه بر مباحث رو بالمره ازش غفلت کردم. کتاب ولف به نظر من جامع تر از همین کتاب های دیگری است که عرض کردم، اگرچه جامعیتش رو همین چند دقیقه پیش راجع به جامعیتش هم خواستم بگم، این جامعیت هم باز یکسان در درون خود کتاب ولف هم نیست، بعضی مباحث بیشتر بعضی کم. این یک امتیاز. یه امتیاز دومی که به نظر من کتاب ولف داره، کتاب ولف در نوسان بین روانشناسی نظری و تجربی، همه مباحثش آماری و آزمایشگاهی و با لابراتوارها سر و کار نداره، همه مباحثش هم صرفا نظری نیست. مثال براتون میزنم، کتاب ویلیام جیمز انواع احوال دینی یکی از قوی ترین کتاب ها در روانشناسی دینی. کسانی گفتن در این 100 سال اخیر بعد از ویلیام جیمز هیچ کسی به اندازه جیمز کتاب مؤثر در روانشناسی دینی نتونست. این کتاب بود در همین به مناسبت 100مین سال انتشار کتاب ولف در سال 2003 چارلز تیلور، 100مین سال کتاب جیمز در 2003، چارلز تیلور متفکر معروف کانادایی سخنرانی در باب کتاب انواع احوال دینی کرده و که این کتاب سخنرانی چهار قسمتش چاپ مثل کتاب چاپ شده. در اونجا میگه که یکی از شگفتی‌های علم اینه که کتابی 100 سال از زمان تألیفش میگذره ولی تقریبا همه آنچه که گفته ثابت مونده، هنوزم درسته این سخنان، یعنی در فاصله 1903 تا 2003. کتاب خیلی قویه ولی با این همه این کتاب جنبه نظریش بر جنبه تجربیش غلبه آشکار داره. یعنی شما اینجا هیچ وقت آمار نمیبینید، هیچ وقت تحقیقات آزمایشگاهی نمیبینید. کتاب هایی هم عکس این وجود داره، مثل کتاب خانم کاهو که به مناسبت دیگه اسمش بردن. کتاب خانم کاهو در روانشناسی دین همه جنبه، یعنی دائما هر مبحث رو جدولی داره، سرشماری در سوئد انجام گرفته، سرشماری در آمریکا انجام گرفته، در میان دانشجویان، در میان زنان، مردان، کارگران، تحصیل کرده ها، فقرا، اغنیا، دائما با جدول سخن گفته میشه. هر کدوم از این دو بخش هم مزایای خودش البته داره، ولی به نظر من کار ولف یک ویژگی چشمگیر و به نظر من جذاب دیگه که داره اینه که در برزخ میان عالم نظر و نظری پردازی و عالم تجربه سیر میکنه، اگرچه خیلی واضح و شاخصه که جنبه های تجربی اصلا مورد فطرتش واقع نمیشه. این هم ویژگی دوم. و ویژگی سوم هم به نظر من یه انصاف چشمگیریه که ولف در داوری راجب آروانزا داره. تقریبا اولا هیچ رأی رو بدون داوری رها نمیکنه، بلاخره داوری خودش رو نفیان و اثباتن و معمولا در آخر هر فصلی بیان میکنه، راجب اون دیدگاه خاصی که داره در روانشناسی بیان میکنه. اما اون چیزی که خیلی مهمه انصاف چشمگیری که آدم حتی در آثار غربیان هم کمتر میبینه. خب غربیان البته با ما فاصله کهکشانی دارن در انصاف در داوری، خیلی منصفانه تر از ما داوری میکنن، اما در این حال ولف به نظر من این ویژگی رو داره. چون کتاب‌های دیگری می‌بینید در روانشناسی دین چه قبل از ولف و چه بعد از ولف، ولی هیچ کدوم این انصاف رو شما درش ندید. این سه تا ویژگی مثبتی که در کتاب ولف وجود داره. اما به نظر من کتاب ولف سه تا عیبم به نظر بنده داره. اولا کتاب ولف اگر در درون فصل‌ها نظم داره ولی بین فصل‌هاش نظم منطقی برقرار نیست. در درون هر فصل شما وقتی میبینید یک نظام و سامانه منطقی چشمگیری میبینید که این سامانه منطقی حتی اگه توجه هم نداشته باشید مشهوده، یعنی اونقدر بارزه. اما وقتی میگید خب این فصل چرا قبل از این فصله یا بعد از اون فصله و چرا اصلا این سه تا فصل قبل از اون سه تا فصل بعدی قرار گرفتن، به نظر من هیچ چیزی درش وجود نداره. به تعبیر دیگری اگر بنده جای ولف بودن میتونستم همین مواد خام ولف رو به صورتی بیان بکنم که خواننده با یک بار خوندن همه چیز دستگیرش بشه، ولی به نظر من کتاب ولف رو یک بار خوندن نمیشه فهمید. چرا؟ چون اون سامانه منطقی بین فصولش به نظر من کمه. یه نکته اوله. یه نکته دومی که در کتاب ولف وجود داره اینه که حجم پرداختش به مباحث متناسب با حجم اهمیت مباحث نیست. بعضی مباحث که کم اهمیت تره به تفصیل بهش پرداخته شده، بعضی مباحث که اهمیت خیلی شاخصتری داره کمتر. مثلا نظریه ذهن دو جایگاهی جیلیان جیمز، این نظریه واقعا چشمگیری بوده، نظریه بسیار جذابی بوده، اگرچه موافقان مخالفان فراوان هم داره. نظریه نیست که آدم بتونه با تقریبا پنج شیش صفحه بهش بپردازه. ایشون کل نظریه ذهن تو جایگاهی جینز رو که یک تحول شگرفی در روانشناسی دین ایجاد کرده، مخصوصا در روانشناسی دین در بخش اولش، یعنی اونجا که میگیم چرا بنیانگذاران ادیان و مذاهب تجربه دینی پیدا کردن، که ایشون نظریه ای داره که میگه بنیانگذاران ادیان و مذاهب در واقع نیمکره چپ و راست ذهنشون با هم نوعی آسیمتری، نوعی عدم تقارن پیدا کرده. خب حالا من میخوام نرز بکنم، من میخوام بگم این مبحث باید بیشتر از اینا بهش پرداخته میشد. بعضی مباحث مثل این که مثلا چرا متدینان بخشش بیشتر دارند، توجه میکنید اینا به اون درجه از اهمیت به نظر من نیست، ولی پرداختش به نظر میاد که بیشتر بشه احتمال برزید. میخوام بگم اون چیزی که ازش تعبیر میشه در کتاب، تعلیف کتاب، به sense of proportion، یعنی آدم تناسب امور رو بتونه با هم بسنجه و حس تناسب داشته باشه، به نظر من تو این کتاب کمتر هست. و اما مشکل سومی هم که وجود داره اینه که وولف در بعضی از مباحث به نظر من میاد که بیشتر به ادیان غربی نگاه میکنه، با اینکه ادعاش روانشناسی دینه که باید به یک چشم نگاه بکنه به همه ادیان، ولی به نظرم میاد به جهاتی در بعضی از مباحث بیشتر دیدگاه‌هایی که فقط در روانشناسی متدینان ادیان غربی مطرحه رو محل توجه قرار داده. بعض از سخنانی که ایشون میگه اصلا در ادیان شرقی مثال نداره. مثال بشمونه، مثال خیلی خوش بحث ایمانه. ایشون از در اوائل کتاب بحث کنتولسی رو مطرح میکنه که ایمان به جای دین مفهوم قابل قبول تریه. بحث هم درست، و میگه که بله کنتول اسمیت گفته است که ما به جای اینکه تعبیر دین رو به کار ببریم باید بگیم ما در ایمان داریم به اضافه سنت‌های انبوه شونده به تعبیر آقای دکتر دهقانی متراکم. خب این بحث خوبیه، ولی توجه نمی‌کنه به اینکه وولف توجه نمی‌کنه که اسمیت بحثش فقط راجع به ادیان ابراهیمی. وولف متخصص دینشناسی ادیان ابراهیمیه و در میان ادیان ابراهیم هم بیشتر توجهش به اسلام و یهودیته، ولی این سخن رو تا آخر کتاب پی میگیره. با اینکه به نظر من در ادیان شرقی اصلا ایمان اون جایگاه مهم رو نداره، در بودا ایمان مطلقا نفی میشه، در آیین هندو ایمان نفی نمیشه، ولی یکی از فضائل خیلی جزئی دین تلقی میشه، برخلاف اسلام که فضیلت اول یا فضیلت اول و دوم یکیش ایمانه. بعضی گفتن اولین فضیلت در اسلام ایمانه و بعضی مثل توشیگوی زودسون میگن ایمان و شکر، این دوتا فضیلت تراز اول در اسلام هست. در یهودیت هم همینطور، در مسیحیت خودتون بهتر از من میدونید که ایمان، امید و عشق، این سه تا فضیلت بزرگه. اما در آیین بودا اصلا ایمان وجود نداره، نفی میشه ایمان. جالب اینه که بودا یکی از نخستین پیامهاش اینه که ایمان و امید دو فریب بزرگه، امیدتون رو قطع کنید، ایمان هم به چیزی نداشته باشید. خب این کجا با روانشناسی دینی که ما در واقع امروزه داریم؟ من به نظرم میاد که وولف، البته عیبی نیست، عرضم اینه که بالاخره هر کسی توی محیطی کار میکنه مفاهیم براش انصراف پیدا میکنه به مصادیقی که تو محیط خودش با سر و کار داره. وولف وقتی میگه دین بیشتر از نش دین مسیح و دین یهود و دین اسلام، این سه تا در واقع به نظر من نقطه ضعف هم در کار وولف وجود داره. ولی با این همه من خوندن این کتاب رو قویاً توصیه میکنم. من خودم این کتاب رو دو بار، یک بار در واقع به زبان انگلیسی سالها قبل، 8-9 سال قبل، یک بار بعد از انتشارش با ترجمه دوست عزیزم دو آقای دهقانی، و یک بارم همین امروز، البته این بار اخیر رو تبرق میکردم کتاب، و واقعا معتقدم که پاراگراف به پاراگراف این کتاب آموزنده است. یعنی یک پاراگراف زائد که بگیم این ازش چیز یاد نگرفتیم درش وجود نداره، سرشار از اولا گزارش های دقیق، ثانیا تحلیل های دقیق تر، و ثانیا نقد های منصفانه است. من امیدوارم که همه دوستان فرصت و مجال پیدا کنن و این کتاب رو بخونن، و واقعا هم تشکر میکنم از دکتر دهقانی به خاطر اینکه این کتاب رو به زبان فارسی ترجمه کردن و با نثر به نظر من پاکیزه‌ای در اختیار گذاشتن. من در باب ترجمه کتاب هم یه نکاتی برای گفتن داشتم، علاوه بر نکاتی که استاد بنده فرمودن، اما در این حال چون از من نخواسته بودن در باب ترجمهش، اون دیگه واگذار می‌کنم به وقت دیگه.